چقدر جنگل قدسی ملت بسی خسته رو بستی می جان جانوی ترگ من لیزا کوچی خواهم
درگیری های داخلی ضربات مهلکی به جنبش جنگل زد. در میان یاران میرزا نیز تفرقه افتاد و حتی چند بار توطئه کشتن میرزا به دست یاران خود کشف شد که در این رابطه یاران با وفای میرزا پیشنهاد از بین بردن منافقان را دادند، اما میرزا در جوابشان گفت: من نمی توانم با کشتن یک عده از یارانی که سالها با من همکاری کردند به جرم غفلتی موقت یا نااهلی آنها موافقت کنم. شماها همین فکر را از خود دور کنید. بالاخره رضا خان سپاه فراهم می کند و به سمت شمال می رود و به سرکوب انقلابیون جنگل می پردازد. مبارزان جنگل که بر اثر درگیری‌های درونی و رشد جریان نفاق در درون تشکیلاتشان ضعیف شده بودند، توان مقابله با رضاخان را نداشتند. لذا بعضی از آنها تسلیم شدند و بسیاری شهید. سربازان رضاخان موفق نشدند که میرزا و دوستش گاوک آلمانی معروف به هوشنگ را پیدا کنند. ولی پس از مدتی که سردار جنگل میرزا کوچک خان در میان برف و بوران جان سپرد، او را پیدا کردند. آنها از جسد وی نیز وحشت داشتند، چرا که دستور دادند سر میرزا را از تن بی جانش جدا سازند. میرزا مردی بود که خود شاهد بزرگ بر تاریخ شد. همان کسی که عمری را در راه مبارزه صرف نمود، در پایان عمر فقط یک سکه یک ریالی در جیبش بود. اگرچه میرزا کوچک خان شهید شد و نهضت جنگل به ظاهر شکست خورد، ولی مبارزات او و ایثار و فداکاریش، استواری و ثبات عقیده‌اش الهام بخش تمامی مبارزان هر عصر و هر زمان می باشد.
ما با دولت بوسقدوله جنگ داریم، با نوکرای انگلیس، با همه اجنبی پرورده ها جنگ داریم، ما درد وطن داریم، درد دین داریم، ما از این راه بر نمی گردیم و دست از استقامت بر نمی داریم. کمترین توقعی که از شما داریم اینه که اسلحتون رو همراه نبرید، یا اگر می برید حفظش کنید و تحویل اجنبی و نوکر اجنبی ندید. از اسرار ما، عده ما، خط سیر ما هیچ اطلاعی به دشمن ندید. پولی که برای ما باقی مونده بین شما تقسیم میشه برای خرج را. من برای سلامت مردان رشیدی مثل شما دعا می کنم. خداوند سایه شما رو از سر زن و بچه هاتون کم نکنه. خدا دست ظلمه و کفار رو از این مملکت قطع کنه.
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ.
با کنارگیری میرزا و حرکت به درون جنگل که دوباره به دنبال جمع آوری نیرو بود و مبارزش رو با همون چارچوب اسلام و ایران شروع کنه، سازشی بین انگلستان و شوروی صورت میگیره و دولت کودتا رو به رسمیت میشناسن. لذا تمام مثلا اون جریان فرقه دموکرات هم که یک شبیه همین قضیه بوده، اینها به شوروی پناهنده میشن و نهضت جنگل با شکست مواجه میشه. در اینجا در آسیب شناسی نهضت جنگل، خب یکی باید بررسی کرد چرا میرزا در ابتدا مقاومت نکرد، چرا موضوع رو علنا با مردم نگفت، گرچه در نامه هاش هست که کارهای کمونیست ها کردن، نه قزاق ها کردن، نه سپاه روس کرد و نه درباریان، اینها روی انگلیس ها رو سپید کردن، انگلیس ها رو موجه نشون دادن در نظر این در این نامه ها هست. اخیراً هم کتابی در شوروی منتشر شد تحت عنوان دخالت های شرمگین. بر اساس اسناد شوروی یکی از محققین روسیه به دخالت هایی که مستقیم از سوی حزب کمونیست ابلاغ میشد اشاره میکنه و به عنوان دخالت های شرمگین که یک نهضت مردمی و یک نهضت معنوی و به شکست کشوندن و مطرح میکنه. اما امروز ما به عنوان یک تجربه باید نهضت جنگل رو نگاه کنیم، در یک طرف که همسویی همراهی با افرادی که در اهداف و به اصطلاح مقاصد با ما همراه نیستن نباید با اونها همراه باشیم، دوم با افراد وابستهی که حالا به چه قدرت شرق باشه چه غرب باشه چه هر چیزی باشه، کسانی که اون هویت ملی تعهد ملی ندارن با اونها نباید همراهی و همسویی کنیم، سوم جهات مثبت نهضت جنگل رو در نظر بگیریم که یک رهبر مذهبی در چهار جبهه می جنگه و شهادت رو می پذیره و هرگز تسلیم نمیشه، گرچه خودش تنها کشته میشه و سرش هم برای رضا خان عنوان جایزه میارن.
چقدر جنگل خوصی ملت بسی خسته رو بستی می جان جان ترگم مرزا کوچی خوانا خدا دانه کی من الکانم خفتم از ترس دشمن می دل آبی زانا ترگم مرزا کوچی خوانا چری سکر نهی سکر نهی تنها بنایی گیلان بیدانا ترگم برزا کوچی خانا اما رشت جغلا ایسیم کی فرما کونی ما بی جان بی پاجی قبانا ترگم برزا کوچی
در ادامه این روند نیروهای دولتی در پاییز همان سال یعنی سال 1300 خورشیدی برای سرکوب انقلابیون راهی گیلان شدند. خالو قربان به صورت توافقی رشت را تسلیم رضاخان کرد و درجه سرهنگی دریافت کرد. احسان الله خان به باکو گریخت و تنها میرزا در برابر قوای مسلح ارتش ایستادگی کرد و به جنگل‌های گیلان عقب نشینی نمود. ضمن اینکه حیدر عموغلی در یک درگیری درون گروهی و در واقعی مبهم کشته شد. سرانجام جنبش جنگل با مرگ میرزا کوچکخان جنگلی در آذر ماه سال 1300 خورشیدی بر اثر یخزدگی در زمان عبور از کوههای تالش در حالی که تنها همراهش گاوک آلمانی بود پایان یافت.
باید دید که اغلای عالم به جسد کشته ما میخندن و یا به فاتحیت شما تحسین میکنن. در خاتمه که درخواست ملاقات کرده بودید عرض میکنم اشخاصی که دارای شرافت قولی نیستند ملاقات کردن با ایشان از قاعده عقل به دور و بیرون است. فقط بین ما و شما را باید خداوند حکم فرماید. کوچک جنگلی.
در تمام آثار پژوهشی که مرتبط با نهضت جنگل به طور عام و بالاخص روی شخصیت میرزا کوچک خان انجام شده است، داوری‌های ضد و نقیضی ارائه شده. وجود این آرای متکثر و بعضاً متناقض سبب شده تا رسیدن به درکی دقیق از ساختار سیاسی اندیشه میرزا کوچک خان دشوار شود. اما بهتر است برای درک و دریافت ابعاد بینش سیاسی کوچک خان به منابع دست اول و مستنداتی مانند روزنامه جنگل، مرامنامه جنبش، نامه‌ها و گزارش‌های سیاسی و تألیفات اعضای جنبش تکیه کنیم تا بتوانیم ضمن پی بردن به بینش سیاسی کوچک خان نظام سیاسی مد نظر وی را مشخص کنیم. بینش سیاسی میرزا کوچک خان جنگلی که بر بستر فکری اسلامی و ناسیونالیستی شکل گرفته بود را میتوان در ابعاد داخلی و خارجی بررسی کرد. عدالت خواهی در عرصه اجتماعی، مبارزه با استبداد سیاسی، ابعاد داخلی اندیشه کوچک خان را تشکیل میدهند. و در ابعاد خارجی بینش سیاسی کوچک خان، حفظ تمامیت ارضی ایران، ملی گرایی و شاخص قرار دادن منافع ملی دیده می شود.
مراحل انقلاب را طی کردیم و با شرافت هم خواهیم مرد. هوال حق به تاریخ لیله 22 شهر ذیحجة الحرام 1337 هجری قمری، جناب رئیس اتریاد تهران ریتمایستر کیکاچینکوف، دیر آمدی ای نگار سرمست. از صدر تا ذیل مرقومه شهر جاری شما را با دیده دقت دیدم. بنده به کلمات عقل فریبانه اعضا و اتباع این دولت که منفور ملتن فریفته نخواهم شد.
از مستندات برمی آید که کوچک خان آشکارا عدالت خواهی را از اهداف اصلی حرکت تغییر طلبش بیان می کند. آن عدالت خواهی که مد نظر اوست نه در پی انقلابی ساختاری بلکه مبتنی بر کاستن فاصله و تعدیل طبقاتی است. البته مکانیزم های این تعدیل طبقاتی در تفکر میرزا مشخص نشده. از طرفی میرزا که در معرض اندیشه های نوین در قفقاز انقلابی و نیز فضای دموکراتیک گونه مشروطیت قرار گرفته بود، در بینش سیاسیش جایی ویژه به مؤلفه استبداد ستیزی اختصاص داده بود. استبداد ستیزی کوچک خان را میتوان در مقوله های آزادی خواهی و قانونگرایی وی به وضوح دید. استبداد ستیزی کوچک خان را باید در ویژگی های آزادی خواهی و قانونگرایی وی ارزیابی کنیم.
هدف قطع دست اجنبی بود، ولی حالا که ظاهرن روس و انگلیس خشون خودشون از گیلان خارج کردن و به قول خود شما انگلیس ها دولت مرکزی رو مقابل ما گذاشتن، خب طبیعیه و از فرق میکنه. شرط عمده مقاومت وجود اسلحه و مهماته. آلمان و عثمانی هم که به دلیل وقوع صلح دیگه قدرت تحویل اسلحه به ما رو ندارن، ما هم که کارخونه اسلحه سازی نداریم، مقاومت بدون سلاح اونم در مقابل 10,000 قزاق ورزیده زبده و داوطلب ممکن نیست. شما میگید احمد شاه و وسوق الدوله به اندازه خاک چموشتون پیش مردم ایران قرب و منزلت ندارن؟ خب منم میگم، ولی اینا چی میگن؟ کسانی که این اعلامیه ها رو با تیاره به سر ما و این مردم میریزن میتونن بمبم بریزن. ایستادگی و لجاجت شما میرزا باعث میشه که گیلان به خراب زاری مبدل بشه و ما هم هر کدوم آواره کوها و جنگلا بشیم. آخرش ناچار دسته دسته تسلیم میشیم. من میدونم که سر و کار همه ما یا با تناب داره یا سینه دیوار. حسن همه افراد جمع کن.
آقا میرزا، تا به حال هیچ وقت شما رو به این شدت عصبانی ندیدم. حاجی مقصر نیست، بهش وعده حکومت فومناتو دادم. تهدید و تمهیدات دولتیا در همه ما اثر کرده و حالی که ما میدونیم که شما هیچ وقت زیر بار این نکبت نمیرین، به همین دلیل من و ایل آریان و هر چی که داریم در خدمت شماست.
تأثیرات فضای مشروطه و جریان ترقی‌خواه در پررنگ بودن اعتقاد کوچک‌خان به آزادی عقیده و اهمیت جایگاه قانون برای کنترل نظام سیاسی و مدیریت نظام اجتماعی مؤثر بوده و مهم آن که وی در سیر مبارزاتیش از مشروط طلبی به جمهوری خواهی تحول می‌یابد. کوچک خان که تحصیلات را از مکتبخانه آغاز کرده بود و از حوزه علمیه به صف مشروط طلبان پیوسته بود، در آرای سیاسیش نیز متأثر از آموزه‌های دینی بود، لکن قرائتی رهایی بخش و اجتماعی از باور دینی عمیقش ارائه می‌داد. او از پتانسیل‌های مؤلفه‌های موجود در فرهنگ سیاسی اسلام مبتنی بر تعالیم تشیع و الهامگیری از آن در راه مبارزه و تحقق آرمانهای مذهبی خود بهره می برد. با وجود دین باوری عمیق، اتهام خرافاتی بودن به او وارد شد که بر اساس مستندات قابل تأیید نیست. به لحاظ هستی شناسی، نگرانی نسبت به از دست رفتن تمامیت ارضی ایران در فقدان دولت مرکزی مقتدر از دلایل عمده شکل گیری جنبش جنگل تحت رهبری کوچک خان بود. با وجود اینکه جنبش جنگل بنیان محلی داشت، اسناد و منابع موجود دلالت بر ملی‌گرایی رهبری جنگل دارد. به ویژه آن که گزارش‌های سفارتخانه‌های دول گوناگون دلالت بر کنار نیامدن کوچک خان با ایشان دارد. بنابراین انتصاب اتهام تجزیه طلبی به کوچک خان ناموجه است.
آل افراد چطور؟
با این که روحیشون بهتر از افراد دیگران هست، ولی
گرسنه و خسته، زخمی و آواره. لعنت به تو حاج احمد، لعنت به تو.
نگه!
چه مرگشه؟ آب میخواد؟
آب؟
بله.
آخه من شما
بودید بهش اومد. اگه نمیدونید حاج احمد کسمایی یار نزدیک میرزا کوچک خان مهمان ماست. میخواد حاکم جدید فومنات بشه مردی که.
لعنت به شما.
همینه که است. بخور و زر نزن. در ببند.
من که حیوان نیستم. لعنت به شما.
لعنت به تو. آخر اون چرا خیانت کرد دکتر؟ اون که از فدایای جنگل و از یاران نزدیک میرزا بود، سالها در کنار شما به جنگل خدمت کرده بود.
مقام، مقام شه، مقام و نفاق، دو حربه ای که انگلیسا و دولت مرکزی همیشه ازش استفاده کرد و الا انقلاب ما به اینجا منتهی نمی شد. خوب شروع کرده بود.
رشته کارا از دست میرزا در رفته دکتر.
نه، ایمان این مرد قوی تر از این هست. کاش همه مثل او نه در مقابل خشم روسها، نه در برابر پول و مقام انگلیسها، نه با وعده های دولت مرکزی، نه زور قوانین تالش، نه اسلحه قزاق استاروسلسکی، نه در مقابل هیچ کدوم ضعیف نبود. این ما این که مردونی.
نه دکتر، شما دینتون رو نسبت به انقلاب ادا کردین. همه مردم اینو میدونن. مهمتر این که میرزا به شما معتقده.
مشکل همینجاست. نمیدونم چطور موضوع رو مطرح کنم.
یعنی میرزا نمیدونه؟
نه، نه شه، اون هنوز نمیدونه.
بنابراین در ابعاد داخلی بینش کوچک خان، عدالت خواهی، استبداد ستیزی و نگرش مذهبی بینش سیاسی او مشهود است. در ابعاد خارجی او همواره بر تمامیت ارضی و ملی‌گرایی و حفاظت از منافع ملی تأکید دارد. این مؤلفه ها همه از شاخصه های عمده مشروط طلبی است. ضمن اینکه سرخوردگی نسبت به اصلاح نظام سلطنتی و احیای مشروطه که با عدم توفیق در 4 سال مبارزات چریکی حاصل شده بود از یک سو، و سوی دیگر فشار تحولات بین المللی که با گسترش جماهیر شوروی در شرق همراه بود، باعث جمهوری خواهی در کلیت بینش سیاسی کوچک خان شد. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی، بایستی کوچک خان جنگلی را با توجه به اعتقادات عمیق دینی مشروط طلبی دانست که نهایتاً به یک جمهوری خواه تحول یافت.
حرکت میکنیم.
آقا میرزا، کجا میخوایی بری؟ چی کار میخوایی بکنی؟ این همه عقب نشینی برای چیه؟ چرا دستور مقاومت و دفاع به ما نمیگی؟ افراد من، دسته های دیگران همه خستن، گرسنن، بیمارن، همه از این عقب نشینی ها روحیه خودشونو باختن. دشمن از هر طرف داره ما رو محاصره میکنه. چرا به ما اجازه جنگیدن نمیدیم؟ اصلا ما داریم کجا میریم؟ ما همه از هم پاشیدیم. یه ده سرازیر میشن، یه ده صعود میکنن، یه ده تسلیم میشن. غذا نداریم، دارو برای زخمی و بیمارا نیست، جنازه ها روی زمین میمونه. آخه چرا مقاومت در مقابل یه مش قزاق تریاکیو از ما سلب کردی؟ نه، انصاف نیست. این بس نه برای من و نه برای هیچ کدوم از فرمانده دسته ها قابل تحمل نیست.
ما جنگیدیم، سال هام جنگیدیم و می جنگیم، اما نه با برادرانمون.
برادر؟ اون مزدورا حتی اگه دستشون به جنازه هامون برسه تیکه تیکمون میکنن.
اونا نمیفهمن، نمیتونن. ما چی؟ افراد و حرکت بدید. مراحل انقلاب را طی کردیم و با شرافت هم خواهیم مرد. هوالحق. به تاریخ لیله 22 شهر ذیحجة الحرام 1337 هجری قمری، جناب رئیس اتریاد تهران ریتمایستر کیکاچینکوف، دیر آمدی ای نگار سرمست. از صدر تا ذیل مرقومه شهر جاری شما را با دیده دقت دیدم. بنده به کلمات عقل فریبانه اعضا و اتباع این دولت که منفور ملتن فریفته نخواهم شد.
ایران بانان. ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمایده، شکف سر کن در تن ما، تا به مهجوری نمایده. هر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، به زخمی شعله بر شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابت سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تا دل تنگ ما، ای وای. تازه شد به هوای باشد بر تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در